بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در سوره مبارکه قیامت خداوند تبارک و تعالی با دو قسم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا اقسم بيوم القيامه و لا اقسم بالنفس اللوامه، که گفتیم قسم به روز قیامت و قسم به جانهای سرزنش کننده که به طبیعت جان سرزنش کننده انسان اشاره داره، خواست بر حقانیت روز قیامت در واقع تأکید کنه که از لوازم آیات بعد بود، در واقع جواب قسم. و این که انسان ها ایحسب الانسان الان نجمع عظامه، به نظرشون جمع کردن استخوان ها یه چیز خیلی سختیه، در جواب فرمود بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، ما میتونیم سر انگشتاشون هم که به مراتب پیچیده تر از استخونهاشونه دوباره جمع کنیم، که عرض کردم یعنی اثر انگشتشون در اون روز، روز قیامت، با اثر انگشتشون در دنیا یکسان باشه. بعد فرمود بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. این که حالا انسان در مورد قیامت سوال میکنه، نه این که واقعا دنبال علم و دانش راجع به قیامت، نه، این میخواد دنباله زندگیش هم مثل گذشتهش به همون فسق و فجور و بیبندباری ادامه بده. در واقع این میگه قیامت کیه، یعنی نیست، قیامتی نیست، انکار میخواد. بعد خدا به اصطلاح نفی کرد این رو، فرمود فاذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر یقول الانسان و یوم اذن این المفر. فرمود اون روزی که چشم ها متحیر، ماه خاموش، خورشید و ماه جمع میشه، اون موقع است که انسان ها میپرسن کجا فرار کنیم، فرارگاه کجاست، جواب میاد کلا لا وزر، هرگز هیچ پناهگاهی نیست، الا ربک یوم اذن المستقر، جایگاه شما در نزد خداست، اونجا دیگه باید بیاید در محضر خدا. کلب ترس کردم، همیشه ما در محضر خداییم، خوشون روز آشکار میشه. یونبع الانسان یوم اذن به ما قدم و اخر، اون چه که قبلا انجام داده، بعد انجام داده، همه زندگیش اونجا خبر بهش داده میشه. البته خدا میفرماد بل الانسان و علا نفسهی بصیره، خودش خبر داره چی کار است، ولو القا معاذیره، ولو بهانه بتراشه، اما خودش میدونه چی کار. بعد این وسط حالا دقت کنید، این 15 تا آیه، بعدش هم دوباره آیات دیگری میاد، این میانه خداوند چند تا آیه آورده که اینا به منزله جمله معترضه است. یعنی الان خدا داشت راجب قیامت، راجب این که انسان انکار میکنه ولی این یه حقیقت غیر قابل انکاره، اون روز در اون روز خودش این حقیقت رو خواهد دید، اون روز یقول الانسان یوم اذن این المفر، ولی گن دیگه لا وزر، پناهگاهی نداره. اون روز ینبع الانسان به ما قدم و اخر. بعد یه دفعه این وسط جمله معترضه، خطاب به پیغمبره، خدا این وسط میفرماد لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، شما نمیخواد زبون تو حرکت بدی تو عجله کنی بهش. این ضمیرهای بهی، لا تحرک بهی لسانک لتعجل بهی، این ضمیرها برمیگرده به قرآن. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه از قول باز بارها عرض کردم مفسران اهل سنت، ابن عباس، سعید ابن جبیر و ضحاک، از قول اونا نقل میکنه که پیغمبر وقتی قرآن نازل میشد زود شروع میکرد اون آیاتی که داشت نازل میشد به گوش پیغمبر میرسید، چون میدونید که این آیات به همین عبارت و الفاظ به گوش پیغمبر میرسید. اینجور که بعضی ها گفتن این یک حرف کاملا باطل از نظر اسلامی که آقا پیغمبر مفاهیم رو دریافت میکرد و خودش این الفاظ رو به این زبان به این بیان بیان میکرد، این نیست. اون جایی که خود پیغمبر مفاهیم رو دریافت میکرد و به الفاظ خودش اون مفاهیم رو بیان میکرد، در ادبیات اسلامی به اینا میگن احادیث قدسی. و احادیث قدسی نه در شیعه نه در سنی جدای از قرآنن، هیچ کدوم داخل قرآن نیستن. احادیث قدسی ما داریم که پیغمبر قال الله تبارک و تعالی، یه جمله از خدا نقل میکنه، اما اون جمله تو قرآن نیست. چرا؟ چون در واقع در موارد احادیث قدسی پیغمبر مفهوم رو دریافت کرده، لفظ رو به عبارت خودش بیان کرده، اما قرآن الفاظ و مفاهیمش مال خداست. الفاظش عیناً به همین شکل از ناحیه خدا نازل شده و پیغمبر اینو به گوش مبارکش میشنیده. البته به قول آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه میفرمود، من حالا تعبیر ایشونو من بگم، میفرمود من اگر بگم غیر از این گوش یک گوش دیگری هست که اگر این گوش هم سنگین باشه اون میشنوه، حالا تعبیر ایشون بود، میفرمود فضلا هم باور نمی کنن. که البته در ادبیات ایشون مقصود از فضلا یعنی مراجع، بگم اینا میگن این چیه قصه میگه. و بعد من یادمه یه روزی ایشون اینو به من گفت، همین جمله، عین این جمله. بعد شب یه مهمانی بر ایشون وارد شد که اهل معنا بود و اهل معرفت بود، خدا رحمتش کنه، هم آقای بهاءالدینی هم اون بزرگوار رو. بعد یه جلسه خصوصی بود، اون آقا بود و یه کسی همراه اون آقا، و من آقای بهاءالدینی گفتش که اونجا گفت غیر از این گوش، بعد گفت بعضی وقتایشون یه چیزی رو میخواست بگه، میگو خواست بگه، مثل اینجا گفت غیر از این گوش، بعد گفت بله هیچی دیگه نگفت. این جایی که اینطوری میگفت من احساس میکردم که ایشون میخواست یه چیزی رو بگه، بعد احساس کرد که مثلا با انکار ما مواجه میشه، حالا حتی از ناحیه اون بزرگوار، به همین دلیل نگفت. به هر حال پیغمبر به گوش خودش میشنید، که البته در نهج البلاغه علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام داره که من هم میشنیدم. این گوش نه این گوش سر به قول معروف، که به قول آقای بهاءالدینی ممکنه این گوش سر سنگین باشه، مثل آقای بهاءالدینی خدا رحمت جونه، بعض وقتا یه جمله بهش میگفتن میگه چی میگه آقا، بلندتر میگفتن میگفت آقا وزوز نکن بگو، بعد اون داد میزد. بعد یه وقتی با آقای بهاءالدینی و یکی از رفقا که الان در اصفهان از مدرسینه رفته بودیم یه جایی، یه مسجدی ایشون داره در اون شهرک امام، رفته بودیم اون موقع نیمه ساخته بود، رفته بودیم اونجا. بعد آقای بهاءالدینی یه فاصله مثلا 7-8-10 متری ما خوابیده بود ظاهرا. اون وقت اون آقا که الان مدرس در اصفهانه خدا حفظشون کنه، ایشون آهسته از من یه سوالی کرد، در گوش من یه سوالی. آقای بهاءالدینی از اونجا 10-15 متر اونورتر فریاد کشید که فلان. بعد ایشون به من میگفت، اون آقا اون مدرسه اصفهانی خدا حفظش کنه، میگفت آقا ما در گوشش داد میزنیم نمیشنوه، من این فاصله در گوش شما گفتم این چجوری شنید؟ گفتم خب آره دیگه، بعض وقتایشون از این چیز هست. حالا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به گوش مبارکش میشنید. این الفاظ ابن عباس، سعید ابن جبیر، ضحاک گفتن پیغمبر این آیات که همجور نازل میشد، مثلا یه صدایی داره در گوشش میخونه این آیات رو، پیغمبر شروع میکرد به بازخوانی اونها، آیه رو تکرار میکرد. چرا؟ لحب بهی ایاه، خیلی دوست داشت، لذت میبرد از این آیات، زود اینا رو تکرار میکرد. بعد گفتن این آیه لا تحرک بهی لسانک لتعجل بهی نهیه. خدا میگه نه نه، شروع نکن به خوندن شما، عجله نکن. این فرمایشیست که جناب شیخ از این مفسران سنی نقل میکنه. جناب علامه میفرماد این لا تحرک بهی لسانک لتعجل به همون معنایی رو میده که در سوره طه آیه 114 خداوند به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه. شما عجله به قرآن نکن قبل از اینکه وحیش بر شما پایان پیدا کنه، یعنی قبل از پایان این وحیی که داره اتفاق میفته شما شروع نکن به خوندن. علامه میفرماد این ناظر به همون معناست. در ادامه خدا در واقع یه نوع تضمین میده به پیغمبر که این تضمین باعث شده خب یه برداشت ثانوی پیدا بشه و اون اینه، خدا میفرماد ان علینا جمعه، بر عهده ماست، ما مسئولیم که اینو جمع کنیم، این آیات رو و قرآنه، یعنی این رو جمع کنیم و این تبدیلش کنیم به یک چیز قابل قرائت. قرآن یعنی اون چیزی که خوانده می شود، قرآن از این جهت بهش میگن قرآن که میشه خوند، قرأ، یمکن تلاوته، یمکن قرائته. جناب شیخ باز اینجا از قول ابن عباس و ضحاک، از قول قتاده اینا نقل میکنه که جمعهو که اینجا فرمود قرآن، یعنی جمعهو فی صدرک، یعنی ما اینو در سینه تو جمعش میکنیم، نمیذاریم از دست تو در بره. جمعهو فی صدرک. بعد گفتن و قرآنه، اینجا باز دو تا تفسیر شده، یه تفسیر ابن عباس و ضحاک کردن گفتن یعنی قرأته علیک، ما اینو بر شما میخوانیم حتی یمکنو که تلاوته، تا شما بتونی تلاوت کنی. بعضی دیگه مثل قتاده گفتن نه، قرآنه یعنی تألیفه علی ما نزل علیک، یعنی اینا رو تبدیل میکنیم به یه قرآن، همین قرآنایی که ما امروز بهش میگیم قرآن، ناظر به این نیست که پیغمبر بتونه بخونه، نه نه، قرآن بشه همین چی که دست بین دفتای. البته یه تفسیر سومی هم ایشون نقل میکنه باز از ابن عباس، یعنی از ابن عباس دو تا تفسیر نقل میکنه. یه تفسیر دیگه که ابن عباس گفته اصلا مقصود از ان علینا جمعه و قرآنه، یعنی ما حلال و حرامش رو برای شما بیان میکنیم، که اصلا خب با ظاهر آیه این تفسیر خیلی بیگانه است. ظاهر آیه اینه که خدا داره میگه ان علینا جمعه، ما جمعش میکنیم و قرآنه، تبدیلش میکنیم به یه قرآن، یه چیز قابل تلاوت. بنابراین عرض کردم یک مدلول ثانوی این پیدا میکنه و اون اینه که وقتی خدا میگه ما مسئولیم جمعش کنیم و اینو تبدیل کنیم به قرآن، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چون احساس میکرد وظیفه خودشه که این آیاتو جمع کنه، تبدیل کنه به یه چیز قابل قرائتی برای مردم، و نگران بود که مبادا بعضی از آیات مثلا یه جوری از دستش بره، برای همین تا وحی تمام نشده بود شروع میکرد به بازخوانی آیات که مثلا اونا باقی بمانن، که خدا فرمود نه لا تعجل، لا در اون سوره طه فرمود لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه، و در این سوره مبارکه قیامت فرمود لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، که اون وقت مقصودی میشه که پس فقط این نبوده که پیغمبر فقط دوست داشته آیات رو، نه نه، یه نگرانی هم داشته که مبادا این آیات از دست بره. به همین دلیل خدا برای این که اون نگرانی از بین بره فرمود ان علینا جمعه، بر عهده ماست، ما خودمون مسئولیت داریم، همین کار رو ما انجام میدیم، و قرآنه این تبدیلش میکنیم به یه چیز قابل قرائت. در ادامه سوره خدا میفرماد فاذا قرأناه، وقتی ما این رو خواندیم فتبع قرآنه، شما از این قرائتش، از این خواندنش تبعیت کن، یعنی همجوری که ما میخونیم بخون. بعضی ها گفتن البته مقصود از تبعیت کن که همجوری که میخونیم بخون که مقصود این نیست که بخون، نه، یعنی عمل کن، که ضحاک اونطوری که جناب شیخ در تبیان نقل میکنه، ضحاک از مفسران اهل سنت اینو گفته، گفته فتبع قرآنه، یعنی در عمل تابع قرآن باش، نه اینکه حالا فقط در قرائت تابع قرآن باش. ولی علامه میفرمان نه، مقصود از فتبع قرآنه یعنی همین قرائتش رو تبعیت کن، این که ما بگیم نه یعنی برو بهش عمل کن خلاف ظاهره، ظاهرش هم همینه، با فرمایششون درسته. فاذا قرأناه، وقتی ما قرآن خوندیم فتبع قرآنه، این خوندن ما رو، این قرائت ما رو شما تبعیت کن. ثم ان علینا بیانه، خدا باز یک تعهد دیگری میده به پیغمبر، بر عهده ماست بیان اون چه که بر تو وحی میشه از این قرآن. یعنی خدا میفرماد اولا ما خودمون مسئول جمعشی، شما نگران از بین رفتن نباش، ثانیاً ما خودمون مسئول تفسیر و توضیح مفاهیمش هستیم، یعنی برای شما حقایق قرآن رو بیان میکنیم، که عرض کردم این چهار تا آیه لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، آیه 16 هم ان علینا جمعه و قرآنه، آیه 17 هم فاذا قرأناه فتبع قرآنه، آیه 18 هم ثم ان علینا بیانه، آیه 19 هم جمله معترضه است. خدا وسط آیاتی که داره نازل میشه در مورد قیامت میفرماد به پیغمبر شما عجله نکن، شما هر نمیخواد آیاتو تکرار کنی، ما خودمون جمع میکنیم، خودمون تبدیلش میکنیم به قرآن، خودمون میخونیم، شما هم از اون خوندن تبعیت کن، بعد خودمون هم برای شما تفسیرش رو بیان میکنیم، حقایقش رو بیان میکنیم. یا رب، حالا دنباله یه سوره انشاءالله بماند برای جلسه آینده اگر عمری باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.